سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژاکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. در انفجار در جریان مراسم تقدیر از خبرنگاران در مرکز فرهنگی تبیان در شهر مزار شریف، امروز دست کم 3 تن کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. این را ظریف کریمی، مسئول اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی، به رادیو آزادی گفت. اما عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، در توییتر کشته شدن یک محافظ مرکز تبیان و زخمی شدن 5 خبرنگار و 3 کودک را تایید کرده است. هنوز کسی یا گروه مسئولیت رویداد را نپذیرفته، اما گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت کشته شدن محمد داود مزمل، والی حکومت طالبان در ولایت بلخ را پذیرفته بود. او به روز 5 شنبه در شهر مزار شریف کشته شد. بلاول بوتو زرداری، وزیر خارجه پاکستان، با اشاره به منع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان گفته است هیچ گروه در جهان، به شمول آنانی که در افغانستانند، ادعا کردن نمی توانند که اعمالشان در اسلام توجیه پذیر است. آقای زرداری که ریاست شورای وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی را داشت، دیروز در یک نشست در نیویورک گفت:
اکنون که در بخش‌های از دنیا کسان حقوق دیگران را به بهانه اسلام محدود می‌کنند، کنفرانس سازمان همکاری‌های اسلامی در موارد زنان در اسلام پیام قوی به آنها دارد که آنچه انجام می‌دهند درست نیست و در جهان اسلام اتفاق نظر وجود دارد که زنان حق آموزش را دارند و اکنون از حق خود محروم شدند. کسانی که آنان را از این حق محروم می‌کنند، در حقیقت در تضاد مستقیم با دین اسلام قرار دارند. حقوق زنان حقوق اسلامی است و اسلام به حقوق زنان ارج می‌گذارد. هیچ دلیلی در اسلام برای گروه‌ها در افغانستان و یا جای دیگر وجود ندارد تا اعمال را که ادامه می‌کنند اسلامی است توجیه کند.
حدود 10 روز دیگر به آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان مانده، اما روشن نیست که دروازه های پوانتون ها و مکاتب برای دانشجویان دختر و دختران بالاتر از صنف ششم باز خواهند شد یا نه. مردان مسلط 2 مامور پلیس را در ایالت ناآرام سیستان بلوچستان کشتند. بر اساس گزارش امروز خبرگزاری رسمی ایرنا، مردان پلیس هنگام نماز جمعه در شهرک گلشن سرگرم گزمه بودند که هدف کمین قرار گرفتند. هنوز مسئولیت رویداد را گروه نپذیرفته. سیستان بلوچستان واقع در مرز افغانستان و پاکستان، پس از ادعای تجاوز جنسی یک افسر پلیس بر یک دختر نوجوان در ماه سپتامبر پارسال صحنه اعتراضها بوده. این اعتراضها 2 هفته پس از تظاهرات سراسری در پی جان باختن مهسا امینی، دختر 22 ساله ایرانی، آغاز شد. او به اتهام رعایت نکردن حجاب اسلامی در تهران بازداشت شد و سپس در شفاخانه درگذشت. و ایران معامله خریداری جت‌های جنگی سوخوی سو-35 از روسیه را نهایی کرده است. رسانه‌های دولتی ایران این موضوع را گزارش داده. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این معامله نشانه از عمیق‌تر شدن همکاری میان دو کشور است. قوای هوایی ایران تحت تحریم است و برای به دست آوردن پرزه‌های طیاره‌های سالخورده‌اش مجادله می‌کند. تهران از سال گذشته به این سو روابطش با مسکو را در بخش‌های گوناگون به شمول نظامی تقویت بخشیده است. پنج و 4 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه،
میگم که همکارای خبرنگارات تقریبا ما 13 خبرنگار بودیم. هر کس هر طرف خفتیده بود، سستایم که یکیش از پا زخم دیده بودن، یکیش روش دوخته بود. دوستای من
چشم دید شاهد عینی رویداد امروز در مرکز فرهنگی تبیان در مزار شریف، جایی که انفجار برنامه تقدیر از خبرنگاران را به هم ریخت. با مسئول یک نهاد حمایت از خبرنگاران زنده گفتگو خواهیم کرد. خواست سازمان عفو بین الملل از طالبان از نقض حقوق بشری در افغانستان دست بردارند. گفتگوی داریم با زاکره حکمت، برنده جایزه بین المللی زنان شجاع.
از جمله خواسته هایی که ما از مقامات آمریکایی داشتم می بود که وضعیت دخترها و زنان در افغانستان بسیار رقت باره و امتحان کردن طالبان برای رعایت حقوق زن، آزادی بیان و عملکرد دموکراتی تا الان ناموفق بوده.
برگزاری مراسم ازدواج دست جمعی ده ها زوج در کابل یکی از برگزار کنندگان این مراسم می گوید
یک دستگیری از خانواده است که مدت های طولانی نامزد میمانند، چند سال تا 7 سال، 8 سال تا 10 سال ما موارد داشتیم، حتی موارد بوده که زندگیشان در حال فروپاشی بود، اونا را الحمدلله از همین طریق ما دانستیم برنامهشان را راه بردیم.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
برنامه کاروان زهرا هم در نیمه دومین ساعت خواهید شنید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر با شما هستیم. ژکفر احمدی هستم. پیش از همه در مورد انفجار امروز در شهر مزار شریف با شما با جزئیات میگوییم. رویداد که در جریان مراسم تقدیر از خبرنگاران در مرکز فرهنگی تبیان رخ داد. آمار تلفات زد و نقیض است و تا کنون هیچ گروه مسئولیت رویداد را نپذیرفته. همکارم موضوع را دنبال کرده.
عزیز ابرام خبرنگار طلوع نیوز که در انفجار امروز در ولایت بلخ زخمی شده، چشم دید خود از این حادثه را به رادیو آزادی می گوید. انفجار حوالی ساعت 11 صبح روز شنبه در یک نشست خبرنگاران در مرکز فرهنگی تبیان در حومه حوزه دوم امنیتی ولایت بلخ صورت گرفته. در مورد تلفات این انفجار آمارهای مختلف ارائه شده. آصف وزیری سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در بلخ به رادیو آزادی گفت در این انفجار بدبختانه 5 خبرنگار ما و 3 طفل زخمی شدند که وضعیت صحیحشان اکنون خوب است، اما یک تن از محافظان این مرکز به شهادت رسیده. وزیری میگوید تیم‌های تکنیکی در مورد این جزئیات بعدی در محل انفجار تحقیق می‌کنند، اما نهادهای حامی رسانه‌ها از تلفات این رویداد حکایت دیگری دارند. کمیته مسئولیت خبرنگاران با نشر یک خبرنامه گفته که در این انفجار 2 تن کشته شده و 12 خبرنگار زخمی شدند. این کمیته در مورد هویت کشته شدگان چیزی نگفته. افزون بر این دفتر نه حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان میگوید در این انفجار 3 تن کشته شدند و 10 خبرنگار زخمی گردیدند. نه همچنان گفته تمام زخمیان خبرنگارانند. ظریف کریمی مسئول این اداره در این مورد به رادیو آزادی گفته ما به نماینده خود در مزار شریف به تماس شدیم، بر بنیاد معلومات او در انفجار تاکنون نزدیک به 10 خبرنگار زخمی شدند که 3 نفر هم کشته شده که هویت کشته شدگان هنوز مشخص نیست. همچنان اینها جز خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای‌اند یا جز کارمندان مرکز تبیان هستند. این نهادهای خبرنگاری این گونه حملات علیه خبرنگاران را محکوم می‌کنند. از سوی دیگر خبرگزاری آوا که در ساختمان مرکز فرهنگی تبیان در مزار شریف واقع شده است با نشر خبرنامه گفته است در این انفجار خبرنگاران مرکز تبیان و آژانس خبری آوا زخمی شدند، اما شمار دقیقشان را بیان نکرده است. بر بنیاد خبر این مرکز در مراسمی که با مناسبت روز خبرنگار در مرکز فرهنگی تبیان برگزار شده بود 25 خبرنگار در آن حضور داشتند و در این مسئله با معذرت و در این مراسم انفجار صورت گرفته است. تا کنون مسئولیت این انفجار را کدام گروهی به عهده نگرفته، اما پیش از این انفجاری که بالای محمد داود مزمل والی طالبان در بلخ روز پنجشنبه صورت گرفته بود که به شمول خودش یک تن دیگر هم کشته شد و 4 تن دیگر زخمی شدند، مسئولیت آن را شاخه خراسان گروه داعش به عهده گرفته بود.
شنیدید که امروز مرکز فرهنگی تبیان در شهر مزار شریف صحنه انفجار بود. در این انفجار به شماری از خبرنگاران هم بر اساس گزارش ها زیان رسیده. همین حالا ظریف کریمی مسئول اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان یا نای روی خط مستقیم تلفن با ماست. ظاهراً آقای کریمی را نداریم. خب تا لحظات دیگر کوشش میکنیم آقای کریمی را در برنامه داشته باشیم. پیش از آن میپردازیم به گفتگوی ما با نجیب فریاد، خبرنگار آریانا نیوز، که در مراسم امروز در مرکز فرهنگی تبیان حضور داشته. سید سمی عباس در آغاز گفتگوی با آقای فریاد پرسیده که دقیقا رویداد چگونه اتفاق افتاد؟
حادثه امروز که رخ داد، اولی ساعت ده دفتر تبیان از خبرنگارا دعوت کرده بودند که برنامه ما داریم تقدیر از خبرنگارا. امروز ما رفت ساعت ده در این برنامه اشتراک کردیم در دفتر تبیان در مزار شریف. برنامه آغاز شد، تقریبا یک 15 یا 20 دقیقه از برنامه گذشته بود که یک بارگی در برنامه یک انفجار رخ داد. برای چند لحظه با شوک دیده بودم که چی گپ شد، ما در چی حادثه با ما اتفاق افتاده که تاریک شد، اما دنیا سرم تاریک شد، گوشایم خلق شد، هیچ چیز نمیشنیدم، فقط دود و بوی بارود و همین فضای خود همین سالون فقط تاریک بود، اما جا خاک. برای چند لحظه احساس کردم گفتم حتما بعد از چند میگان حمله است، بخاطر که ما تجربه داریم در بعض برنامه ها که حمله رخ میداد شلیک میشد یا حمله کننده ها دو یا سه دیگر دوباره در داخل ساختمان بوده، اما چند لحظه شنیدم که نه خبری در گوشم نمیاد. یک جای خود کشیدم در بیرو در انفر، دیدم که همکارایم خبرنگارا که تقریبا ما 13 خبرنگار بوده، هر کس هر طرف هفتیده بود، دوستایم که یکیش از پا زخم دیده بود، یکی از سر، یکیش روش سوخته بود. دوستای من
چند نفر کشته و زخمی شما شاهدش بودین؟
از بین خبرنگارایی که همکارای ما که من میشناختمش با ما شناخت دارن، تلفات جانی ندارن. بعد خود دفتر تبیان دو نفر کشته شده، یکیش تازه از ژورنالیسم فارغ شده بود، نوپا بود در یک سر که عکس میگرفت، یه بود بچه قربانی شده و یک آدم سینکلان بودن که خود همی کارمند در دفتر تبیان بودن. این نفر
همین گونه حادثه ها که رخ میده سر کار ژورنالیسم در افغانستان، مخصوصا سر کار شما که در خود صحنه هستین، تا چی حد میتونه تاثیر داشته باشه؟
طبعا تاثیرات خود سر کار خبرنگاری چنین رویدادها داره، اما ما تعهد داریم، تلاش میکنیم، مبارزه میکنیم، تا که نفس در تن داریم مبارزه خود ادامه میدیم، کار خبرنگاری خود پیش میبریم. اما ما از دولت تقاضا داریم، از حکومت تقاضا داریم که تدابیر امنیتی چنین برنامه ها را بگیرن، و ما از نهادهایی که چنین برنامه ها را برگزاری میکنن حداقل با حکومت با نهادهای امنیتی به جریان بگذارن که آمده تدابیری هم چه برنامه ها را بگیرن که باید خبرنگارا راحت تر کار خبرنگاری را پیش ببرن.
نجیب فریاد خبرنگار آریانا نیوز بود که در جریان رویداد امروز در مرکز فرهنگی تبیان در شهر مزار شریف به گونه سطحی زخم برداشته. همین حالا ظریف کریمی، مسئول اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی، روی خط مستقیم تلفن با ماست. جناب کریمی سلام به شما، به برنامه خوش آمدین. تازه ترین اطلاعات شما از رویداد امروز چیست؟ میدونین به چه تعداد خبرنگار زیان رسیده؟
سلام حضور شما و شنوندای محترم رادیو آزادی، امیدوار هستم که در سطح کامل قرار داشته باشین. متاسفانه یک بار دیگر دشمنای افغانستان، دشمنای خبرنگارای افغانستان با برخورد انفجاری که صورت گرفت در مرکز تبیان نشان دادند که در پی تخریب جامعه خبرنگاری افغانستان هستند، در پی حذف سیستماتیک جامعه افغانستان هستند. اما ناگفته نباید گذاشت که چنین حوادثی را ما در گذشته هم شاهد بودیم. این حوادث نمیتونه مانع کار خبرنگاران، فعالیت آزاد خبرنگاران و رسانه بشه. آمار ابتدایی که ما در دسترس داریم و بر اساس آماری که همکارای ما از ولایت بلخ برای ما گزارش دادن، ما تا اکنون 15 نفر از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای را شاهد زخمی شدنشان هستین و خوشبختانه ما جز کسایی که قربانی شدن زیاد از خبرنگاران نیستن یا در کل زیاد قربانی جانی نداریم. یک نفر تازه کار داشتیم در عرصه کار رسانه‌ای که و مستقیم با مرکز تویان کار میکردن و او جان خود از دست دادن با یک همکار دیگهشان، اما متاسفانه 15 نفر خبرنگار ما شاهد زخمی شدنشان هستیم که الحمدلله زخمای شدیدی ندارن، فقط یکی دو نفر شدیداً زخمی شدن که هم در حال تداوی هستن و انشالله بیبود میابن.
خب برداشت ما صحبتهای شما ایست جناب کریمی که یک خبرنگار تازه کار جان باخته و 15 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای هم زخمی شدن، درست؟
بله، همین قسم که شما فرمودین یک نفر از تازه کارهای عرصه رسانه‌ای که با مرکز تبیان در بخش خدمات عکس برداری و تصویر برداری مصروف کار بودن جانشان از دست دادن و یک نفر از همکارای بخش خدماتی دیگرشان، اما 15 نفر خبرنگاری که مستقیما با رسانه‌ها مصروف اطلاع رسانی و گزارشدهی هستند زخمی شدند.
در میان این 15 نفر چه تعدادشان زن هستند میدانین؟
ما فقط لیستی که با ما شریک شده در اونجا فقط تنها لیست مردا هست، از خانم‌ها کسی را ما در اون لیست نداشتیم و هرچند کوشش کردیم که همکارای ولایتی ما گزارش موثق‌تر و دقیق‌تری را بدن، اما متاسفانه هنوز ما موفق نشدیم اطلاعات نهایی را داشته باشیم. گویا برنامه طوری بوده که صرف خبرنگارای طبقه ظهور تقدیر می‌شدن و اونجا حضور به هم رسانده بودن و هنوز از خبرنگارای زن کدام اطلاعاتی بر دست نیست.
بسیار کوتاه پیش از شروع این برنامه شما برای ما گفتین که در جریان حادثه امروز 3 تن جان باختن. خب یک تن خبرنگار تازه کار هست، دو تن دیگر کیا هستن؟ بر اساس اطلاعاتی که شما دارین.
بر اساس اطلاعاتی که به ما رسیده بود در ابتدا گفتن که 11 نفر ما زخمی دارین و 3 نفر کشته دارین. بعد از اینکه نهادهای صحی هم اطلاعات همگانی ساختن و با مسئولین ولایتی رسانه هم شریک ساختن، آمار تلفات زخمی ها بالا رفت و آمار جان باختگان هم 3 نفر گزارش شده که فقط 2 نفرشانه ما تانستیم شناسایی بکنیم که یکی خبرنگار تازه واردی هست که با مرکز تبیان کار میکنه و یکم از همکارای بخش خدماتیشان بالاتر از او. هنوز برای ما هم دیگه اطلاعی نرسیده که چی تعداد دیگه زخمی یا کشته داریم.
در بیانیه امروز نهی که در دقایق نخست رویداد منتشر شد، از عدم اطلاع رسانی جامعی از سوی نهادهای مسئول در این مورد گفته شده بود. چقدر مهم است اطلاع رسانی به موقع از همچون رویدادها به نظر شما کوتاه لطفاً؟
متاسفانه مسئولین امنیتی در ولایت بلخ سلنگاری کردن، بی‌توجهی کردن، باعث از این شدید بی‌توجهی که اطلاعات دقیقی در رابطه به موضوع امنیتی که پیش آمده برای ما نرسیده بود. همکارای ما ناوقت از این مسئله اطلاع یافتن زمانی که در دام افتاده بودن و متاسفانه این باعث از این میشه که خبرنگاران بیشتر در ترس و رعب و وحشت قرار بگیرن و اطلاعات دقیق نداشته باشن. اگر اطلاعات امنیتی بالای وجود داشته باشه و حکومت اطلاعات با اسرع وقت شریک بسازه، طبعا ما میتونیم جلوگیری بکنیم از تلفات انسانی به ویژه تلفاتی که جامعه خبرنگاری ببینن.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. ظریف کریمی، مسئول اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان نی، با ما صحبت میکرد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستی. تا لحظات دیگر برمیگردیم.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حالا بیایید از سید سمی عباس بشنویم که شماری از نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
نشریه دیپلمات در شماره اخیر خود مطلبی را نشر نموده تحت عنوان غرق شدن یک خانم افغان در بحر، اسرار جفایی را که با یک ملت صورت گرفته برملا می کند. نشریه به خبرنگار 42 ساله افغان تورپیکای امرخیل اشاره می کند که به نیت مهاجر شدن به اروپا در کشتی سوار شده بود و با 60 تن دیگر در آب غرق شده و جان داد. در این حادثه در سواحل ایتالیا که در هفته ماه هوت رخ داد، ده ها افغان جان دادند. به نوشته دیپلمات، در برابر تورپیکای امرخیل در حدود 200 پناهجوی افغان، ایرانی و سوریایی که می خواستند از ترکیه خود را به یک کشور اتحادیه اروپا برسانند غرق شدند. به اساس گزارش ها در این حادثه چندین عضو دیگر خانواده تورپیکای هم جان داده و یا لادرک شدند. نویسنده فلیپ سمکر می افزاید مرگ این خبرنگار داستان گیج کننده و ناجوان مردانه ای را بیان می کند که در آن یک کارمند سابق امور عامه در حکومت آمریکا و یک دوست و همکار نویسنده قربانی می شود. به نوشته نشریه، سازمان حامی خبرنگاران می گوید که تورپیکای امرخیل می خواست از یک زندگی همراه با مشکلات و محرومیت در افغانستان خود را به جای امن برساند، اما آرمانهایش ناتمام ماند. روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود در این مورد نوشته است که گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت کشته شدن یکی از بزرگان طالبان را در شمال افغانستان به عهده گرفت. روزنامه به استناد از یک مطلب اسوسییتد پرس نوشته است که میگوید این حمله روز پنجشنبه بر والی بلخ محمد داوود مزمل صورت گرفت که در نتیجه آن خود آقای مزمل و دو نفر دیگر کشته شدند. در ادامه مطلب میخوانیم که شاخه خراسان گروه داعش مخالف عمده طالبان در افغانستان است که بعد از به قدرت رسیدن آنها در افغانستان در ماه آگوست سال 2021 حملات خود را در این کشور بیشتر ساخت. به نوشته واشنگتن پست، گروه داعش در این حملات خود بیشتر گزمه های طالبان و اقلیت های شیعه افغانستان را هدف قرار داد. حمله انتحاری بر والی طالبان در ولایت بلخ و به عهده گرفتن مسئولیت آن از سوی داعش در یک زمانی رخ می دهد که روز چهارشنبه گذشته طالبان در یک عملیات 8 عضو یک خانواده را از بین بردند. یک تعداد از اعضای این خانواده روز گذشته در پیشروی دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در کابل جمع شده و ادعا کردند که افراد کشته شده در این عملیات طالبان همه ملکی بودند. نظر به مطلب نشر شده در روزنامه واشنگتن پست، بعد از آن که طالبان حاکمیت در افغانستان را به دست گرفتند، مزمل بلند رتبه ترین مقام آنهاست که کشته می شود. پیش از این طالبان در ماه فوریه ادعا کردند که در عملیات های مختلف چندین عضو برجسته و مهم داعش را به قتل رساندند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. سازمان عفو بین الملل از طالبان خواسته که نقض حقوق بشری در افغانستان را متوقف کنند. این سازمان در بیانیه طالبان را به نقض حقوق بشری مشخصا زنان و دختران متهم کرده، هرچند طالبان در گذشته ادعای مشابه را رد کردند. بیشتر در این گزارش.
خانواده امین الحق، فردی که در حکومت جمهوری پیشین پلیس بود، میگوید او شب گذشته در اسدآباد مرکز کنر کشته شده است. رحمان الله قاضی خیل، پسر کاکای امین الحق، به رادیو آزادی گفت جسد او پس از به دار آویخته شدن در جوی انداخته شده بود. به گفته قاضی خیل، پسر کاکایش در زمان نظام جمهوریت در فرماندهی امنی کنر پلیس بود و با هیچ کس مشکل نداشت. او به رادیو آزادی گفت
مخمه پر دل تا پکور که خام نروستا د کور نراوته د سین پغاړه د اوجره سره د نروستا به
شام از خانه بیرون شده بود و در کنار ساحل بود. پس از آن هیچ کسی از آن اطلاع نداشت. از خانه هم با وضعیت تماس گرفته بودند، اما پاسخ نمیداد. بعدا از اداره امنیت طالبان تماس آمد که در جوی یک حادثه شده، ما آنجا رفتیم، از آنجا جسدش را به شفاخانه و بعدا به خانه انتقال دادیم.
منګا دا غزان اسپیتال ته انتقال کو نو بیم دا غزان جسد را انتقال کو کورته.
اما مشخص نساخت که این کار توسط چه کسی صورت گرفته است. در همین حال در ولایت سرپل همسایه ولایت بلخ نیز یک خانم با نشر ویدیوی ادعا کرده است که افراد مسلح طالبان به تاریخ 28 فوریه به خانه اش داخل شده و به او و دو دخترش تجاوز جنسی کردند. این ویدیو از دو روز به این سو در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می شود. طالبان تا اکنون در مورد این حادثه نیز چیزی نگفتند. پس از رسانه‌ای شدن این رویداد، سازمان عفو بین الملل از طالبان خواسته که هر چیز زودتر در این باره تحقیقات شفاف و بی‌طرفانه انجام دهد. از سوی هم بخش جنوب آسیای سازمان عفو بین الملل نیز ناوقت روز جمعه در اعلامیه گفته است طالبان با حاکمیت دوباره ایشان یک دوره تازه نقض حقوق بشری و خشونت را آغاز کردند. این سازمان ادعا کرده است که طالبان نه تنها در تامین حقوق افغانها به ویژه زنان به تعهداتشان عمل نکردند، بلکه برعکس مجموعه ای از خشونت را آغاز کردند و هر روز به گونه آشکار حقوق بشر را نقض می کنند. سازمان عفو بین الملل همچنان گفته است که طالبان به گونه سیستماتیک نهادهای حفاظت از حقوق بشر را از بین بردند و مردم را از حق آزادی بیان، فعالیت‌های مذهبی، محاکمه عادلانه و دیگر حقوقشان محروم کردند. به گفته این سازمان در حاکمیت طالبان حقوق همه افغانها و زندانیان زیر پا شده است و هزاران افغان زندانی، شکنجه و آزار و اذیت شدند و حتی کشته شدند که به علت آن اکنون خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و مدنی، هنرمندان، آگاهان و اقلیت‌های مذهبی و قومی با خطر روبرواند. سازمان عفو بین الملل از طالبان خواسته که نقض حقوق بشری را متوقف کنند و حقوق همه افغان‌ها به شمول زنان را برایشان بدهند. در همین حال این سازمان خواسته است برای حسابدهی مؤثر و روشن نیاز است که یک میکانیزم به خاطر ایجاد عدالت در برابر نقض حقوق بشر و جنایات جنگی ایجاد شود و از ناپدید شدن اجباری، بازداشت‌های خودسرانه و کشتار مردم بدون محاکمه جلوگیری کند. در مورد ادعای سازمان عفو بین الملل در بخش نقض حقوق بشری از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما او به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این به شمول آقای مجاهد سایر مقام‌های طالبان ادعاهای موجود در بخش نقض حقوق بشری را رد کردند. گفتنی است پیش از این نیز به شمول سازمان عفو بین الملل و سازمان ملل متحد، دیگر سازمان‌ها و کشورها طالبان را متهم کردند که تعهداتشان را در بخش حقوق بشری عملی نکردند و با وجود اعلام عفو عمومی کارکنان و نظامیان پیشین را کشتند و یا به گونه اجباری ناپدید کردند و در کنار زندانی کردن خبرنگاران و منتقدانشان زنان را از کار و تحصیل محروم کردند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. فشرده خبرهای مهم تا لحظات دیگر. اما حالا حتما خبر دارید که ذاکره حکمت، شهروند افغانستان، به تازگی جایزه بین المللی زنان شجاع را به دست آورد. در این مورد همکارم با خانم حکمت گفتگو کرده و نخست از او در مورد وضعیت فعلی زنان در افغانستان پرسیده.
در خصوص وضعیت زنان در افغانستان میتونیم بگویم که وضعیت اخیر و پیشرفت هایی که در دهه های گذشته برای بهبود وضعیت زنان در افغانستان انجام شده بود، با تحولات اخیر و بازگشت طالبان به قدرت تحت تاثیر قرار گرفته که باعث نگرانی کل مردم شده، خصوصا خانم ها. امیدوار هستم که جامعه بین المللی و مقام های برجسته دولت های جهان و ویژه ایالات متحده آمریکا تلاش کنند تا در صورت امکان به حفظ و بهبود حقوق زنان در افغانستان کمک کنند و این موضوع را به عنوان یک اولویت در برنامه های خود قرار بدهند.
دکتر صاحب حکمت، خواست شما مشخصا در خصوص برگرداندن حقوق زنان و دختران افغان از مقام های آمریکایی کدام ها بود و پاسخ آنها در برابر آن چی بود؟
از جمله خواسته هایی که ما از مقامات آمریکایی داشتم بود که وضعیت دخترها و زنان در افغانستان بسیار رقت باره و امتحان کردن طالبان برای رعایت حقوق زن، آزادی بیان و عملکرد دموکراتی تا حالا ناموفق بوده. این نیاز است که باید یک عمل جدی صورت بگیره. در یک قسمت سازمان ملل متحد، کشورهای دیگه، خصوصا کشور ایالات متحده آمریکا باید قاطعانه تر عمل کند و تصمیمات جدی باید بگیره در مقابل این گروه. موضوع دومی بود که تمام
کمک های بشر دوستانه طور باید انجام شود که به صورت مستقیم و با نظارت کاملی جامعه بین المللی باید انجام شود. موضوع سوم آزادی بیان است و آزادی کار و تحصیل دخترها. و
ذاکره حکمت برنده جایزه بین المللی زنان شجاع با ما صحبت میکرد. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا بیایید فشرده چند خبر مهم را بشنویم. در انفجار در جریان مراسم تقدیر از خبرنگاران در مرکز فرهنگی تبیان در شهر مزار شریف، امروز دست کم یک خبرنگار تازه کار کشته و 15 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای زخمی شدند. این را ظریف کریمی، مسئول اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی، بر رادیو آزادی گفت. اما وزارت داخلی حکومت طالبان جان باختن یک محافظ مرکز تبیان و زخمی شدن 5 خبرنگار و 3 کودک را تایید کرده. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان با اشاره به منع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان گفته هیچ گروه در جهان به شمول آنانی که در افغانستانند ادعا کرده نمی توانند که در اعمالشان در اسلام توجیه پذیر است. مردان مسلط 2 مأمور پلیس را در ایالت نارام سیستان بلوچستان کشتند. و ایران معامله خریداری جت‌های جنگی سوخوی 135 از روسیه را نهایی کرده است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شما هستیم برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد افغانستان، منطقه و جهان. می توانید با وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. تا لحظات دیگر برنامه کاروان زهر را به شما خواهیم داشت. اما حالا یک نهاد فرهنگی زیر نام انجمن فرهنگی وصال کوثر برای 10 زوج جوان در کابل مراسم عروسی دست جمعی برگزار کرد. مسئولان این نهاد یک هدف از برگزاری این مراسم را دستگیری از جوانان نادار عنوان می کنند. بیشتر در این گزارش.
سلیمان نیازی یکی از جوانان بی‌بضاعت در شهر کابل است که میگوید مدت 5 سال از نامزدیش میگذرد، اما تا هنوز نتوانست عروسی کند. او برای آزادی گفت قبلا کارمند دولت بود، اما در حال حاضر بیکار است و در شرایط کنونی نمیتواند مراسم عروسی خود را برگزار کند.
5 سال می شود که نامزد موندیم، نظر به مشکلات اقتصادی نتوانستم وارسی کنم، فعلا بیکار هستم، فعلا کوشش داریم یک کار را پیدا کنیم تا پول نقد را به دست بیاریم وارسی خود را کنیم.
همانند سلیمان نیازی صدها جوان دیگر در افغانستان با چنین سرنوشت دچار هستند که در چند سال اخیر نامزد شده و حالا توان تامین مصارف عروسی شان را ندارند. آمنه یکی از دختران جوان است که میگوید نامزدش بیکار بود و مجبور شده تا برای پیدا کردن مصارف عروسی کشور را ترک کند.
نامزد ما غیر از امروز نامزدی ندیدیمش، کار کردن در ایران رفته، به خاطر که به خرج مصرف توی پورا کردن از این بسیار سخت است تا که مصرف توی پیدا کنه و بیا بازرسی کنه.
اما از چند سال به این سو شماری از نهادها و تاجران به خاطر کمک به این گونه جوانها در کابل و ولایت ها مراسم عروسی دست جمعی برگزار می کنند. در تازه ترین مورد یک نهاد فرهنگی به نام انجمن فرهنگی وصال کوثر بروز شنبه برای 31 زوج جوان در شهر کابل مراسم عروسی دست جمعی برگزار کرد. با گفته مسئولان این نهاد، این 11مین دور مراسم عروسی دست جمعی است که آنان برگزار کردند. محمد ادریس رسولی مسئول این نهاد به رادیو آزادی گفت اخیراً متقاضیان ازدواج های دست جمعی در کشور بیشتر شده است.
هدف اصلی ترویج فرهنگ ازدواج اسلامی است که الحمدلله تاثیرات خیلی مثبت داشت در جامعه و در بین اجتماع. دستگیری از خانواده است که مدت‌های طولانی نامزد می‌مانند، چند سال تا 7 سال، 8 سال تا 10 سال ما موارد داشتیم و حتی موارد که زندگیشون در حال فروپاشی بود موارد داشتیم که را الحمدلله از همین طریق ما دانستیم برنامه‌شون را پرسیم.
او افزود که در این مراسم عروسی دست جمعی بر علاوه کابل زوج‌های جوان از ولایت‌های ایراد، سرپل، لوگر، سمنگان و بلخ نیز شرکت کردند. جوانان نامزددار در حالی از ناتوانی و مشکلات اقتصادی در کشور شکایت دارند که با اساس گزارش های سازمان های بین المللی پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان سطح بیکاری افزایش یافته و میلیون ها تن در این کشور با مشکلات سخت اقتصادی روبرو هستند. در کنار افزایش مشکلات اقتصادی و بیکاری، هزینه های گزاف عروسی در افغانستان مشکلی است که خانواده ها از موجودیت آن شکایت دارند. شمار از خانواده ها می گویند در شرایط کنونی مردم توان پیدا کردن یک لقمه نان را برای خانواده هایشان ندارند، چه رسد به این که هزینه های گزاف مراسم عروسی پسران جوانشان را تامین کنند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست، چرا از قدر خمشه داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
کاروان زهر
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، من مرسلین ارسلا هستم و شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در برنامه امروز کاروان زهر در رابطه به سروی کشت کوکنار و تولید تریاک در افغانستان بس میکنیم. در اوایل سال جاری میلادی اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد UNODC اعلام کرد که به همکاری یک پانتون بریتانیایی سروی کشت کوکنار و تولید تریاک را در افغانستان اجرا میکنه. یک ماه قبل حکومت طالبان نیز اعلام کرد که بدون همکاری نهادهای خارجی و به گونه مستقل با هزینه 7 میلیون افغانی سروی کشت کوکنار و تولید تریاک را در افغانستان انجام میده. و این سروی با حضور فیزیکی تیم‌های سروی در محله کشت کوکنار اجرا خواهد شد. در بحث امروز با مهمانانم محمد ایوب رفیقی متخصص زراعت و سید نجیب الله احمدی رئیس سروی و تحلیل مواد مخدر وزارت امور داخلی نظام مخلوی افغانستان در رابطه به همین موضوع بحث می کنیم. بحث را با آقای احمدی آغاز می کنم. احمدی صاحب، دو سروی کشت کوکنار و تولید مواد مخدر به گونه همزمان از سوی حکومت طالبان و دیگر آن هم از سوی سازمان ملل متحد در افغانستان آغاز شده. در گذشته این سروی به گونه مشترک توسط دولت افغانستان و اداره UNODC اجرا می شد. حال اگر این سروی به شکل جداگانه اجرا می شد، نتایجی که از آن به دست میه، منفعت آن چیست و چی مشکلات را به همراه خواهد داشت؟
سلام به شما، بر میمان محترم و همه شما شنوندگان. سروی کشت کوکنار و حاصل کوکنار که عبارت از تریاک است و سروی فیلی را که گروه طالبان شروع کردن فرق میکنه. ما قبل از سروی کشت کوکنار در افغانستان یک سروی را به نام سروی عاجل و مقدماتی شروع میکردیم که فعلا گروه طالبان اینمی سروی را آغاز کرده. کی سروی 5 هدف داشت که انتخاب و دیدن قریه‌جات بود به خاطر سمپلگیری به اساس همو جی پی ایس و سیستم هایی که ما هم را UNODC یک جای کار میکردیم، جمع‌آوری ارقام کمی و کیفی از مراحل ابتدایی کشت کوکنار بود که مثال تصمیم دیاکین پرسان میکردیم چطور است و سایر موارد دیگه که مربوط از یوم میشد، و همچنان ما سرویه را روان میکردیم در جاهای مختلف در ورسوادی های مختلف که ما دقل پیدا بکنیم که طالبان خودشان تشویق میشن که کشت کوکنار انجام بدن، مجبور هستن، باز اقتصادشان خراب است و با استفاده از این میخواستیم که در قریه‌جات ما مشوقین قاچاقبرای کوچک و بزرگ پیدا بکنیم و به خاص از این می 4 مورد بالا باز ما هم بحث همون جی پی اس پوینتاره که میگرفتیم برای سروی کشت کوکنار کار آغاز میکردیم و در کنار از این پلان جامعه محو و مزارع کوکنار رو با استفاده از سروی عاجل و مقدماتی شروع میکردیم که طالبا این را آغاز کردن، سوالنامه را ترتیب کردن، در ولسوالی ها یا ولایت های مختلف سروی را ارسال کردن، در کنار از این محو و مزارع کوکنار هم شروع کردن. بحث سازمان ملل که یک قرارداد را با دانشگاه یا پانتون کرنفیلد امضا کردن برای سروی ستلایت که از طریق ریموت سنسنگ اینا میخواین که تمام افغانستان را کبر بکنن، این از لحاظ اصولی از لحاظ مفیزده سازمان ملل که در ماه جون 1998 صورت گرفت خلاف اونمو استانداردهایی است که سازمان ملل بدون اجازه یک کشور، بدون اجازه وظیفی دفتر سازمان ملل متحده است که تسهیلات تکنیکی را نظر به درخواست همون کشوری که نیاز داره برایشان مهیا میکنن و مشترک با اینا کارهایی را که اینجا یا انجام میدن میرن نظارت میکنن که اینا چقدر مثال کارشان پیش رفته، چقدر حقیقت داره، در کدام مناطق مثال کشت کوکنار است، کجا مثال سایر موارد دیگه که مربوط به نبات نامشروع هستند، مشترک با اینا میرن کار میکنن. بعد از اینکه دو طرف کشور همین مشکل داره با سازمان ملل متحد در ابتدا اینا با موافقه میرسن و اینمی گزارش میده در ویانا یا یک جای دیگه که مثال مقر سازمان ملل متحد هستن نشر میشه.
از رفیق صاحب میخوایم بپرسم که رفیق صاحب به شما معلوم است که اراضی که در روی کوکنار کشت میده در افغانستان خیلی پراخ است، چگونه اجازه امکان از این وجود داره که طالبا بتانن با حضور فیزیکی در روی این اراضی را در مدت که کوکنار کشت میشه و حاصل از او برداشته میشه، امکان از این وجود داره که سروی شه و نتیجه بدست بیه؟
سلام مجدد برای همه شما. منظور از سروی هدف خاص است که چطور بتانیم که معلوم کنیم که در افغانستان کشور به افغانستان به چی اندازه کشت کوکنار یک مواد مخدر میشه و ما شاهد این برنامه ها و این سروی ها از 20 سال گذشته حداقل هر سال ما آمار را میشینیم، ما بودجه را خبر داشته مستقیم یا غیر مستقیم اعلان میشد از مراجع مختلف بین المللی که یونما در رأسش اعلان میشد. اساس حرف ما من حیث یک زمیندار یا من حیث یک کسی که امرای کشت کوکنار مستقیم یا غیر مستقیم ما ربط داریم، ما پشت نتیجه میکردیم که نتیجه چی میشه، یکی سنگیر که میکنه چطور میکنه و چطور شده و کی ها کدن، این برای ما هیچ دلچسب نیست و در طول 20 سال گذشته حداقل که جمهوریت بود و ما شاید ای بودیم که در افغانستان مسائل کشت کوکنار یک مسئله بسیار خطرناک، مسئله اقتصاد ملی ما که استوار بر زراعت است او را بسیار ضربه زد. کشت عنانوی که ما داشتیم به او توجه نه تنها که توجه نشد بلکه منحرف شد و این سازماندهی منحرف شد. اطلاع بوده که دیاقین افغانستان یا زمیندارای افغانستان علاقه خاص یا تاریخ طولانی از کشت کوکنار داشته، بخیر نه کشت کوکنار همزمان با بی‌امنیتی و مسائل سیاسی که ما شاهدش بودیم در 40 سال گذشته این ترویج یافت و مردم علاقه پیدا کردن که یک کشت کوتاه مدت را پیش ببرن که هر اقل پولی که از زمین باید بدست بیاید و ما شاید از این بودیم که بعد از سرویه ها و بعد از میلیارد ها دلار مصارف که برای سرویه ها و بدیل کشت کوکنار در افغانستان مصرف شده بعد از میراثی که بار اول از طالبان و حکومت جمهوریت ما در حدود 500 تن تولید داشتیم نظر به سرویه های ملل متحد و دیگر اجنسی های معتبر جهان. هرگز افغانستان در موقف نبود که در سروی مستقیم یا سهیم باشه یا پلانای اساسی که جهان برشتر همه که در اون سهیم باشه یا خبر باشه، مثل که احمدی سر فرمودن که برای من مهم ایست که آیا سروی دقیق یا سروی غیر دقیق یا سروی موازی بین کشورهای مختلف جهان و حکومت افغانستان یا طالبان این به چی درد ما را دوا میکنه. من با یه عقیده شم که اصلا هیچ درد ما را دوا نمیکنه، نه اینکه فقط اذهان ما را منحرف میکنه. بحث کوتاه کنم، بحث برای ما از سروی دلچسپ نیست، برای ما بحث از نتیجه سروی مهم است. برای ما
در مسئله اجازه ندادن به خاطر سروی که چند وقت پیش حکومت طالبان اعلان کردن، گفتن که اینا به سازمان ملل به هیچ کس اجازه نمیده که سروی مستقل در افغانستان انجام بده و هر چیز باید در هماهنگی با اینا باشه. یک مسئله قانونیش احمدی صاحب شما اشاره کردین، اما موارد دیگر ما داریم که در بخش کمک ها و کاهش فقر سروی های انجام میشه در افغانستان حتی بدون هماهنگی با حکومت طالبان نتایج اعلان میشه، اما دو مشکل وجود نداره. چرا در بخش سروی کشت کوکنار مانی ایجاد میشه و ای که پیشترم شما میخواستین به اشاره کنین، اگر به این مورد هم اشاره کنین که اگر سروی دو سروی همزمان اجرا میشه و یک نتایج سروی یک جانب را نمیپذیره و جانب دیگه هم از جانب دیگه، این چی مشکلات را به وجود آورده میتونه؟
طالبان توان سروی اراضی بزرگ افغانستان را ندارند که تمام اراضی را بر اساس سمپلگیری علم احصایه برند تثبیت بکنند کجا کشت کوکنار صورت گرفته و عکسایی را که فعلا قرار است که پانتون کرانفیلد از تمام افغانستان به شکل سمپلگیری بکنه و به صورت تحلیل و تجزیه با استفاده از GIS بکنند آمار را بکشند که ما چقدر کشت کوکنار داریم. این آمار طالبان با سروی زمینی قطعا نمیتونند انجام بدن، فقط اینا رفتن زمینایی که کشت شده اونا را محو میکنند و سروی عاجل و مقدماتی را یک گزارش میکشن اعلان میکنن. میمونه سروی کشت کوکنار که دانشگاهی که پانتون کرانفیلدی را سرش کار میکنن. این دو سروی رو پیشتر هم گفتم فرق میکنن. طالبا ببینین که ما فعلا در حدودا به اساس فرمان رهبر طالبا گفته بودن هیچ کشت کوکنار صورت نگیره، این فرمان با فرمان قبلی رهبر قبلیشون فرق میکنه. فرمان قبلیشون کاملا تایید شده بود هیچ دیقانی کوکنار کشت نکرده بود جز ولایت‌های شمال شرقی، لیکن امروز از تمام ولایت‌ها کشت کوکنار صورت گرفته و عملا طالبان میرن با ترکتور با اطفال مدیدم که از مسجد کشته بودن محرام میکردن و مردم برده بودن که خودم دیقان زمینه خودم محرام میکرد. این دو فرق میکنن. حالا میرسیم در رابطه به این که نتیجه چی میشه. بالاخره نتیجه را سازمان ملل با پانتون کرانفیلد نشر میکنه، لیکن قسمی که میمان محترم گفتن که نتیجه به این از لحاظ سروی پیشمان منعیس عبارم تکنیکی فرق داره که با استفاده از امور سنگ ما نمیتونستیم بعض وقت زمین ها را تشخیص بکنیم. مثال یک فصل میباشه که چندین نبات یک شکل میباشه، ما بر از اون مثال عکاسی ویژه میگرفتیم با هلیکوپتر میرفتیم تصدیق میکردیم. امروز اون بخواهی که توسط پانتون کرانفیلد نمیشه و اجازه هم برش دادن. در کنار از این سروی حاصل کوکنار قطعا از طریق فضا امکان نداره. تا وقتی که یک سرویر در زمین مثال حضور نداشته باشد، زمین ها را مثال بررسی نکنه، کپسول کوکنار را تثبیت نکنه، به اساس مو آلای اندازه گیری او را مثال اندازه گیری نشه و شیری از او گرفته عملا نشه، وزن نشه، از هوا با استفاده از ریموت سنسینگ برای تثبیت کپسول کوکنار خیلی مشکل است. امکان نداره که بارها ما سر از این بحث کردیم در مجالس مختلف که همیشه ما در گزارشات خود نوشته میکردیم که احتمال این مقدار تولید تریاق در افغانستان وجود داره قطعا 100% به خاطر که مشکلات بسیار زیاد داشته. او وقتا گروه طالبا بیشتر از 93% کشت کوکنار در مناطق میشد که طالبا حاکم بودن. به این اساس این سروی کاملا فرق داره و نتیجه که بیرون میشه نتیجه با توسط طالبا پذیرفته نمیشه و توسط بعضی از پروژه ها یا بعضی از نهادهایی که نیاز به این موضوع داره شاید برای شما مفید باشه چون ملل متحد رو تاپی خودم میزنه و از او استفاده میکنه.
بله سروی خوب احمدی سوال که سروی را شما گفتین که طالبا خوب معلوم است نمیپذیره، اونا رد کردن حتی آغاز این سروی را. پس جامعه جهانی کمک میکنه به افغانستان و طالبا هم عملا بالا افغانستان کنترل دارن، سروی کدام یکی از اینا میتونه عملی باشه در بخش کوکنار؟
خب سروی طالبان نمیتونه که عملی باشه چون تواناییش ندارند و امکان از این رو ندارند، لیکن سروی سازمان ملل که از طریق فضا انجام میده تا حد امکان از این دست که مثال اونا تمام زمین ها تحت پوشش خود خوصن از لحاظ کشت قرار میده و این سروی نسبت به سروی طالبان عملی تر است.
درست. رفیقی صاحب در رابطه با کشت عنبی شما گفتین خب طالبا کشت کوکنار را من کردن، دهقانان خواستار کمک های بدیل میشه، اما تا بال این کمک ها که ما صحبت کردیم امرای دهقان ها کمک ها در اختیار اونا قرار دادن نشدن، این چقدر امکان داره که ما در چنین یک حالت با کشت عنبی برگردیم و دهقان ها در وضعیت بد اقتصادی قرار دارن، اونا بتونن از کوکنار عملا دست بردارن و ریشکن شوا کاملا این مسائل؟
و دقیق بودن سروی برای ما مردم دیقان یا برای مردم کسانی که در افغانستان کشت کوکنار میکنه هیچ درد را ندوا میکنه و نه عملی است و نه دقیق است. ما شاهدش بودیم در 20 سال گذشته که ما شاهدش بودیم، ما به چشم سر میدیدیم که به میلیارد ها دلار در این راه مصرف میشد. سروی که هرچی بود دقیق بود نبود دقیق بود حسن عزیز بحث هم میکنم ولی نتیجهش هم سرش بحث میکنم. ما به این عقیده هستم که نه حکومت افغانستان فعلا، نه حکومت جمهوریت و نه ملل متحد و نه ناتو که در افغانستان حضور داشت این صداقت نه هرگز داشتن و هرگز ندارن. ما باورمند به این نیستم که ما شاهد مسائلی بودیم که رادیو و تلویزیون و رسانه ها دور بوده به خاطر ایسی که ما به چشم سر میه کنیم های سیدی حاکیم دیگه. ما بالاخره جمع میکنم بحث خودم و ایست که سرویه که هر کس کنه
که ما وقتی که در 40 سال گذشته از کشت علنوی خود آمدیم با کشت رو آوردیم به کشت کوکنار، ما یک طویل مدت پروسی طویل مدت کار داریم و حکومت صادقانه باید این را عمل کنم. ملل متحد و خارجی ها باید صادقانه عمل کنه که هرگز نمی کنند منافعی شرش ای برای کشت کوکنار یا کشت مواد مخدر یک بحث صدها میلیارد دلار است، بحث دیاکین افغانستان نیست. من به یقین هستم که درد ما را دوا نمی کنند، هیچ کس صادقانه در این را قدم نبرداشته و هرگز هم در آینده من چیش نیستم که ما بتانیم که با کشت علنوی خود برگردیم، بخاطر که اول مسئله امنیت به هدف نیست که ما بتانیم که زمیندارایی که تأثیر گذار هستند در کشت علنوی مثل سابق واره اونا فرار کردن رفتن در جاهای دیگه زندگی میکنن، در شهران زندگی میکنن و کسایی که مسئولیت کشت کوکنار داره اونا کسایی هستن که من حیث مزدور یا من حیث کارمندای عادی که با فیصدی کار میکنن اونا کار میکنن، اونا تصمیم گیری مثلا نیستن و کمکایی که سابق شده زیر نام عنوان دیقان و زراعت اصلا به یک مرجع غیر مسئول به تحویل داده شده، مستقیما زندگی اشخاصی که زندگیشان با زراعت پیوست کرده با اونا نمی رسیدن.
رفیق صاحب بسیار تشکر. احمدی صاحب، خلاف گذشته حال طالبان هم به این نقطه توافق کردن که مواد مخدر تهدید مشترک به افغانستان و جهان است، اما در این بخش هنوز هم اختلاف نظرهای وجود دارد. چگونه می توانیم نقاط مشترک ایجاد کنیم در مبارزه علیه مواد مخدر؟ چون این مسئله است که طالبان تعهد کردند که نمیگذارند توریسم تمویل شود در افغانستان و افغانستان نقطه تهدید به جهان مبدل شود. آیا کدام نقطه مشترک امکان از وجود داره که همکاری با وجود بیاد با توجه به وضعیت فعلی که جامعه جهان در قبال افغانستان داره؟
خب صحبت عملی طالبا با کاری که واقعا انجام میدن خیلی تفاوت داره. امروز وقتی که ما نگاه میکنیم به استاکای خیلی بزرگ مواد مخدر مافیای داخلی و بین‌المللی در افغانستان و مرز افغانستان و بلند رفتن قیمت تریاک از اینجا $2 به بیشتر از $500 آمریکایی، این برعکس یک نشان میده که اقتصاددانای بسیار قوی وضعیت مواد مخدر در افغانستان به شکل بسیار خوب به نفع خودشان کنترل میکنن. فعلا افغانستان بلا تشبیه بهشت برای قاچاقبرای داخلی و بین‌المللی است. قاچاقبرا بسیار به سهولت میتونند که مواد مخدر را استاک بکنند، مواد مخدر را به دل خودشان تریاک و به هیروئین تبدیل بکنند، به کشورهای مختلف روان بکنند. در کنار از این بازار متامفتامین یا مواد مخدر صنعتی خیلی رشد کرده، در ولایت‌های مختلف کارخانه های وجود داره که توسط گروه های ویژه اونا امنیتشان گرفته میشه و فعلا متامفتامین متاسفانه افغانستان به کشورهای دور رسیده که سازمان ملل در مجموع با کشورهایی که کار مسئله مواد مبارزه علیه مواد مخدر انجام میدن همیشان دوربینایشان برای افغانستان است و گزارش های ویژه خود را ترتیب میکنن. قرار از هفته آینده سیندی دایر شود و سیندی مکمل بحثش پیرامون مواد مخدر و خاصتا در رابطه با موضوع افغانستان است که با این موارد نمیشه که ما چند زمین محو بکنیم، مثلا سرویار انجام بدیم بر دنیا نشان بدیم که ما مبارزه مواد مخدر هستیم. تا 5 سال اگر در افغانستان کوکنار کشت نشه به اساس آماری که پیش موجود داره برای دنیا گروه های داخلی مواد مخدر افغانستان برای زبان مواد مخدر تهیه میکنن و به قیمت بسیار بلند به فروش میرسانن. این هیچ کدام تفاوت را آورده نمیتونه و دنیا شاهد مواد مخدر در افغانستان هست و گروه های مختلف تبهکار خیلی در افغانستان کار میکنن و بزرگترین قاچاقبرای مواد مخدر از زندان ها رها شدن که تعداد زیادشون صاحب نشانهای بسیار بلند در ولایت های مختلف و در ولایت های سرحدی هستن.
بله احمدی صاحب، در رابطه به می تغییر در نوعیت تولید مواد مخدر در افغانستان، خوب یخو جنبه‌های مختلف پیدا کرده به گفت شما که یکی از او کشت است که کشت تقریبا حال توجه به مواد مخدر نباتی کمتر شده، برعکس آمدن به خاطر به تمرکز بیشتر با مواد مخدر صنعتی یا کیمیاوی شده. خوب در چنین یک حالت بتنهایی آیا حکومت طالبان قادر به این است که بتونه با این نوع مواد مخدر مبارزه کنه؟ چون اینجا مسئله قاچاق است، مسئله مواد مخدر کیمیاوی است، تقاضا در جهان است، بیشتر مهمتر از همه.
در حدود 20 سال گروه طالبان حامی مواد مخدر بودند و یک بار مسلمان علی مواد مخدر میشن که یک نفع بسیار بزرگ را داشتن. سرویای مختلف یا امورای مختلف از
عشر و زکات این موارد انگرسه شده که اونا گرفتن و او را کار کردن و عملا قاچاقبرایی که کار میکردن وقتی گروه طالبا فیلن پوزیشن های مختلف دارن. طالبا به تنهایی قطعا علیه مواد مخدر سادگی کردن هم میتونن کمک بسیار جدی، کمک بسیار بین‌المللی و یک گروه ویژه که خود سازمان ملل باشه یا گروهی که گرچه اعتماد بر بعضی از کارهای سازمان ملل هم بساس اون نمایشی که انجام میدن خیلی کم شده. ما بارها شاهد از این موضوع بودیم. باز هم لیکن تاثیر خود داره که گروه نظارت هر کاری را که هر کشور یا هر موردی که انجام میدن به مو اساس در جون 1998 پیمان امضا شد که سازمان ملل متحد باید برای کشورهایی که کشت نامشروع دارند باید از لحاظ تخنیکی کمکشان کنند و نظارتشان انجام بدن. و این اساس تا نظارتی انجام صورت نگیره و هر کشور میتونه به دل خود یک آمار را نشر بکنه و او آمار نتیجهش منفی است، مثبت نیست. و این اساس طالبان نیاز جدی و کمک دارم که باید کمک صورت بگیره. به این گروه من نمیفهم کمک صورت میگیره یا نه به هر صورتش، لیکن دهاقین وضعشان عادت کرده بودن با مواد مخدر و تا به حال هم کشتشان صورت گرفته و ممکن تا به حال نهایی نیست که چقدر اونا حاصل خود برداشت میکنن. این قطعا حاصل برداشت میکنن. هنوز ولایت های زیاد تحت کشت هستن، ولایت های شرقی، ولایت های شمال شرقی، ولایت های شمالی، زمین هایشون کشت کنن صورت گرفته و این کشت دیاقین برداشت میکنن.
درست رفیق صاحب، در مورد تغییرات اقلیمی خوب چون ما شاهد ازی بودیم و بیشترین تاثیر هم بالای افغانستان داشته متاسفانه، با توجه به این وضعیت که پیش اومده در بخش تغییرات اقلیمی و خشکسالی در افغانستان، خب خود زمینداران خصوصا چقدر متضرر میشن از این و چقدر متضرر شدن از این؟ چون بخش بیشتر از سرمایه که در داخل افغانستان در جریان است از زمیندارا بوده، بخش زراعت روی کار آمده.
ما شاهد از هم هستیم، مدیس امکان دارم روی ما هم نظر نباشه، ولی تخم کشت کوکنار توسط خارجی ها به افغانستان آمده و ما سابق در وقتهای سابق که ما کشت عنبی داشتیم در پرویش اگر کوکنار میکشتیم یک درآمد اضافی بعد از کشت عنبی یا گندم یا جوی هرچی که داشتیم میگرفتیم و حال ما در اکثر ولایت حتی تا چهار بار با اصلاحاتی چیره میگیریم کشت کوکنار میگیریم. سه بار خوب بسیار با یقین میتونم گفته که در قندار و در هلمند گرفته میشه و حتی چهار بارا ما شاهدش هستیم در بعضی مناطق. یعنی این تخم و این ترویج این مواد مخدر عمدن صورت گرفته. وقتی که ما عمدن میگیم این صداقت مهم است. حکومت افغانستان نه علاقه به این داره که چی کنه از بین ببره و نه خارجی علاقه داره، فقط سرویه های مختلف صورت میگیره که پول های انگفت را دوباره مثل که در 20 سال گذشته ما شاهدش بودیم حداقل در حدود 20 میلیارد دلار اینا مصارف از بین بردن و سرویه ها و کشت کوکنار کردن که متاسفانه آمار آخری که ما شنیدیم در حدود 16000 تن اینا برداشت کردن. پارسال خود اینا ما ایره اعلام کردن دیگه. این تاثیرات منفی وقتی که باز کشت عنبی خود برمیگردیم به مواد مخدر، این مستقیما تاثیر منفی سر زندگی همه مردم داره، به خاطر که امروی کوکنار بسیار مسائل دیگه بسته است که او جنگ است و ترانسپورتش است و دخالت قاچاقبرای بین‌المللی است که کشور تا بالا میشن و این یک ذهنیت بسیار خراب است برای دیاقین و زمینداران یک ذهنیت بسیار منفی را ایجاد کردن که علاقمندی خاص به کشت عنبی ندارن.
تخم کوکنار از کشورهای مختلف وارد افغانستان شد. ما مثلا قبلا تخمای سرگل داشتیم، سپینگل داشتیم، 32 نوع تخم در افغانستان فعلا ازش استفاده میشه. این به نفع دهقان هم بود هم نبود. به نفعش بود که مثلا حاصل بیشتر میگرفت، لیکن قیمتش پایین اومد. قبلا ما از هر 9 کیلوگرم تریاق 1 کیلوگرم هیروئین مثلا قاچاقبرا درست میکرد، از او استفاده میکرد. بعدش وقتی که تخمای کشورهای مختلف به اصلاح شده اومد، از 20 چند کیلوگرم تریاق 1 کیلوگرم هیروئین به دست میآمد. به این اساس دهقین سخت متضرر شدن به اینکه خودشان، اولادشان، خانمشان، بچه‌شان معتاد مواد مخدر شدن. شما وقتی که در هلمند برین تعداد زیادی از خانواده‌ها رو می‌بینین که معتاد مواد مخدر است. این همش دردسری است که برای دهقین افغانستان متأسفانه به وجود آمد و فعلا آمار بیشتر مواد مخدر در سال 2015 که ما سروی را انجام داده بودیم مثال مشترک با آینه 3.6 میلیون نفر به نحوی از مواد مخدر استفاده کرده بودن که 1.4 به 1.4 میلیون نفرش اشد ضرورت بود که باید رسیدگی صورت بگیره اونا بستر شوند. کدو واقعا مرکزهایی بودن که معتاد مواد مخدر بودن. ببینید که از 2015 تا 2023 دیگه سروی صورت نگرفته این آمار به کجا رسیده باشه. یک مشکل بسیار جدی است و امیدوار هستم جلو از این مشکل گرفته شود. در کنار از این کشورهای منطقه و فرامنطقه کسایی که معتاد هستند نیاز به مواد مخدر دارد، یعنی تقاضای کشورهای منطقه و فرامنطقه به مواد مخدر وجود دارد. اگر افغانستان جلو کشت کوکنار را بگیرد، یا چون نمیشه بسیار مشکل است، کدام کشور دیگه باید قربانی بده که برای تعداد معتادی که در دنیا وجود دارد باید عرضه بکنه تا ای که تقاضای زلالش متفرد بکنه.
با تشکر از سید نجیب الله احمدی، رئیس سروی و تحلیل مواد مخدر وزارت امور داخله در نظام جمهوری مخلوع افغانستان، و ایوب رفیقی متخصص زراعت که در بحث امروز برنامه کاروان زر اشتراک کردن. با تشکر از شما شنونده های عزیز که برنامه را تا پایان دنبال کردین. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم. شب و روزتان خوش.
کاروان زهر